أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا فأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. در نوبت دیروز دو تا شبهه مطرح شده بود. یکی ناظر این بود که این که در قرآن کریم آمده است به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون و مانند آن، که معناش این است وحی الهی چیزی به جامعه بشری یاد میدهد که اونها نه تنها نمیدانند بلکه نمیتوانند یاد بگیرند. شبهه این بود که ممکن است مجموعه علوم گذشته و حال و آینده اونقدر زیاد باشد که بشر با این مجموعه علوم به اون چرا که فکر میشد دسترسی ندارد دسترسی داشته باشد. پاسخش این بود که بسیاری از امور مربوط به جهان غیب است، خواه غیب گذشته خواه غیب آینده و مانند آن، و هرگز بشر عادی بدون راهنمای وحی به اون غیب گذشته یا آینده و اسرار معاد، اسرار برزخ، اسرار بهشت و جهنم، اسرار حساب و صراط و تطایر کتاب و امثال زاره راه ندارد که بحثش گذشت. شبه دوم این بود که ما چه دلیل داریم که قرآن وحی ناب است و این همان چیزیست که از طرف ذات اقدس اله نازل شده است. زیرا گرچه خدای سبحان وحی ناب نازل می کند ولی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از اون جهت که بشر است به اندازه استعدادهای قبلی و پیشفرزهای قبلی و دانشهای قبلی و سنت و سیرتهای قومی قبلی بالاخره با علوم بشری مجهز بود و اینها را دریافت کرد. پس اون وحی ناب نصیب ما نشده است. پاسخ این شبهه این بود که ما وقتی به برهان نبوت مراجعه میکنیم انتظار بشر از دین را تبیین میکند. انتظار در طبیعه امر معنی احتیاج است و بعد از آمدن وحی به معنای توقع. معنای این که بشر چه انتظاری از دین دارد یعنی چه توقعی از دین دارد، دین برای او چه میکند. معنای احتیاج جامعه انسانی به دین، معنای توقع بشر از دین نازل شده را باید خود همون برهان تبیین بکند، نه توقع تبلیغی. یه وقت است که زمام سخن را به دست تبلیغ میدیم. برخی ها ممکن است دوست نادان یا دشمن دانا باشند، سطح توقع را برگردانند. ما معنای انتظار بشر از دین یعنی احتیاج جامعه به دین و معنای انتظار بشر از دین یعنی توقع جامعه از دین آمده را باید به دست خود برهان بدیم. برهان نبوت و رسالت این محدوده حاجت را مشخص میکند، مرز توقع را مشخص میکند. ما احتیاج داریم به چیزی که هم براهین عقلی ما را تأیید کند، مخالف عقل نباشد، و هم چیزهایی که عقل نمیفهمد و به اونها علاقمند است و برای اونها عقل و جامعه سودمند است هدایت کن. بشر به اون وحی ناب، به اون صراط مستقیم حقیقی نیازمند است، نه مخلوط و مشوب. برهان میگوید بشر مسافر است و مرد به معنای عدم نیست بلکه معنی هجرت و میلاد جدید است و به جهان ابد سفر میکند و برای جهان ابد هم بدون ره توشه رفتن ممکن نیست. کسی باید باشد که راه را نشون بده، توشه را نشون بده، مرکب را نشون بده، مقصد را نشون بده و اینها وسیله وحی است. ما به اون وحی ناب محتاجیم. این یه مطلب. وحی نابم که مشروب و مخلوط نباشد یه درجه خاصی از وجود است که در جهان ممکن وجود است. این دو مطلب. انسان کامل هم در اثر تجرد روح به قداست نفس می تواند به اون مرحله برسد. این محال نیست، گرچه سخت است. این سبب قدرت ذات اله هم بیکران است، هیچ چیزی قدرت خدا را عاجز نمی کند. این چهار اصل طبق این اصول چهارگانه و مانند آن نیاز ما به وحی ناب است. اصل وحی ناب هم ممکن است، نظیر اینکه درخت به آب سالم احتیاج دارد و آب سالم هم ممکن وجود است، ممکن وجود نیست. امتصاص و مکیدن درخت از آب سالم هم ممکن است، قدرت خدا هم نامتناهی است. دیگر صحیح نیست که خداوند درخت را محتاج به آب بیافریند و آب خلق نکند، این با حکمت سازگار نیست، با نظام احسن سازگار نیست. یا درخت را خلق بکند، آب را خلق بکند و دسترسی درخت به آب ممکن نباشد، این هم با حکمت خدا سازگار نیست. یا همه اینها ممکن باشد ولی خدا قدرت نداشته باشد آب آمده را به درخت برساند، این هم ممکن فرض ندارد. اگر جامعه تشنه وحی ناب است، اگر وحی ناب ممکن وجود است، اگر نیل انسان‌های منزه و مقدس مثل انبیا و اولیاء علیه السلام به وحی ناب ممکن وجود است، قدرت ذات اقدس اله هم که بیکران است به هر ممکنی تعلق می‌گیرد. اینا براهین عقلی است، اینا اون سرفصل های اوست. جریان ادله نقلی هم همین ها رو تأیید میکنن، یعنی قرآن کریم میفرماد به این که هیچ راهی برای سعادت بشر بدون وحی نیست، عقل در این حال که لازم است کافی نیست و رسیدن انسان کامل به وحی هم در مقاطع سگانه میسر است، یعنی انسان به جایی برسد که وحی ناب را من لد الله تلقی کند، چون انکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، اونجا در علم لدنی دیگه جای مشوب بودن و مخلوط بودن نیست. بعد هم وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از لدن و نزد الهی این وحی ناب و علوب ناب را تلقی کرده است، در اون قلب مطهرش چون امین وحی است بدون کم و زیاد حفظ میکند که فموس نقره و کفلا تنسا. وقتی هم که وحی ناب را تلقی کرد و همه وحی ناب را به عنوان امین وحی الله بدون کم و زیاد حفظ کرد و نگه داشت، در هنگام املا کردن که کاتبان وحی بنویسند، در هنگام قرائت یتلو علیهم آیاته، این منطقه لب، این لبان مطهر هم معصوم است که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. پس هم در مقام تلقی، هم در مقام حفظ، هم در مقام اظهار و اعلام و اعلان و ابلاغ و تعلیم و امثال ذلک معصوم و مسئول است. این سه طایفه از آیات اون اصول چهارگانه عقلی رو هم تأیید میکنن. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم در برابر وحی الهی نسبت به لوح محفوظ یا اسرار الهی که تلقی میکند، نظیر یک فقیه یا اصولی نیست که از احادیث بخواهد چیزی را برداشت کند تا کسی بگوید این فقیه برداشت خودش گفته، اون پیشفرزها و علوم بشری قبلی او کمک کرده در نحوه تلقی او از این کتاب و سنت. حساب انبیا و اولیا با افراد عادی فرق می‌کند، لذا اینا غالبا مخصوصا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم عمی درس نخونده است که اصول و قواعد و پیشفرزها و دانش‌های عادی داشته باشد، از جای گرفته باشد، این چنین نیست. خب اینا پاسخ اجمالی اون دو تا شبهه. اما در جریان آیات محل بحث فرمود به ان یرید و ان یخدعوک، منظور خدعه شخص پیغمبر نیست، منظور خدعه نسبت به اسلام و مسلمین و رهبر اسلامی و امت اسلامی است. و چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافت کننده وحی است و رهبر مسلمین است، خداوند او رو مخاطب قرار داده. حد و این یرید و ان یخدعوک فان حسبک. در جریان هست، گرچه ممکن است در بعضی از ادعیه کلمه کفایت به بعضی از ائمه علیهم السلام اسناد داده بشود، نظیر دعای فرج الهی از البلا و بره الخفا و القتل رجا و بزاغت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعبر فی شدت و رخا. بعد در پایان گفتیم میشود اکفیانی فی نکمان کافیانی و انصرانی فی نکمان ناصران.
البته باید تو این بحث ها یه مقداری زحمت کشیده بشه، سند این ادعیه مشخص بشه. شما میدونید در بحث های فقهی که مربوط به فروع دین است، ما بناچاریم بالاخره به روایت معتبر ترسل بکنیم. این بحث های اعتقادی، بحث های کلامی، بحث هایی که به نبوت و امامت و ولایت برمیگردد، اینا بحث های اصولی است، یعنی به اصول دین برمیگردد یا به اصول مذهب. در اونها حتماً اگر تازه روایت حجت باشد، اون روایت صحیح بر فرضم حجت نیست. اگر باشد روایت صحیح است. در فقه روایت صحیح حجت است، اما در اصول اعتقادی خبر واحد حجت نیست. بر فرضم باشد بالاخره با در حد فقه باشد دیگه. اصول دین رو که نمیشه از فروع دین نازل‌تر کرد که. ادعیه هم باید اینچنین باشه. حالا با صرف نظر از حدیث، در همین حدیث این دعای شریف صدرش توحید است. این جمله هایی که در زیر آمده محفوف به قرینه صدر است. در صدر آمده که انت المستعان و الیک المشتكى و علیک المعول فی الشده و الرخاء، بعد حالت رسول و ائمه السلام. خب اون جمله هایی که در صدر آمده همش مفید توحید و حصر است دیگر. تقدیم علیک، تقدیم الیک، همش مفید است. الیک المشتكى و علیک المعول فی شدت و رخا، بعد بگیم اکفیانی فیلک مکافیانی و انصران فیلک منازد. چین که تو زیارت جامعه همینطور است، تو زیارت امام هشتم سلام الله علیه همینطور است. اگر در زیارت جامعه بگیم بکن فتح الله، بکن یختم و مانند آن، اینا مبدع قابلی هست، نه مبدع فاعلی. بعد در بسیار از بخشای همون زیارت جامعه داریم که توییست که همه کارها را انجام میدی. در دعای بعد از زیارت امام رضا سلام الله علیه اونجا هم همین تعبیرات است. سبحان من لا یخلق الخلق الا هو، لا سبحان من لا یرزق الا هو، سبحان من لا یغفر الذنوب الا هو، سبحان. تمام این جمله هایی که در دعاهای بعد از زیارت هست مفید حصر است، مفید توحید است. معلوم شود که اون جمله ها را اگر ما درباره انبیا و اولیا میگیم، به عنوان که اینا مظاهر این اسماء الهی هستند، باید مظهر باشد، آیت باشد، نه تنها اشکالی ندارد بلکه حتما این چنین است. این آیات الهی هم، آیات رزق هم، آیات کفایت هم، آیات عنایت هم و مانند و آیات شفا هستند. خب اگر چونچه موجودی در یه آینه ظهور کرد، حالا اگر ما عکس آفتاب رو تو آینه دیدیم، بالاخره به ما نور میده، شفافیت میده، حرارت میده، اما تو خود آینه چیزی نیست. این نوری که در آسمان است این ما نشون میده. بالاخره اگر اینها آیاتن چنگ هستن، اگر مظاهر الهیان چنگ هستن، در حقیقت همون ذات اقدس اله را دارن به ما نشون میدن. بنابراین اگر در بعضی از زیارت ها، در بعضی از ادعیه یه سلسله اوصافی به این ذات مقدس اسناد داده شد، بعد در همون دعا، همون زیارت شواهد توحیدیش هم هست. نظیر هم بحث های قرآنی که قرآن کریم عزت را به خدا و پیغمبر و مؤمنین اسناد میداد که لله العزت و رسول و للمؤمنین، اونگاه در آیه دیگر فرمود که لله العزت و جمیعا. تو قوه همینطور است، تو عزت همینطور است، تو رزق همینطور است، تو حفظ همینطور است. او خیر حافظن است، خیر الفاتحین است، خیر الحاکمین است، اما این الحکم و الا لله. همین قرآنی که دارد خدا خیر الحاکمین است، همین قرآن دارد که این الحکم و الا لله حصر است. معلوم شود دیگران مظاهر اینن، نه اینکه واسه در ثبوت باشن، یا اونام دارن منتها محدود، ولی خدا دارد اونا محدود. این چنین نیست. اگر اینها سراسر جهان مرایای الهیان و مجالی الهیان، یعنی اینها مرآت اون ذات اقدس الهیان، او رو نشون میدن، یه چیز خوبی است. ما هیچ منافاتی هم با توحید نداریم. باید وارد بشه، اما ظاهر این تعلیل اون توحید است که فرمود فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره. حسب ندارد اونجا، کفایت دارد، حسب ندارد، اما صدر همون دعای ترد حسب کرده دیگر. فرمود انت المستعان و الیک المشتكى و علیک المعول فی الشده و الرخاء، بعد حالا اکفیانی فی المکافیان. اگر در صدر حسر شده است، معلوم می شود زید به عنوان مظهر به آیت است دیگر. باید وارد بشود. اگر وارد شد که از مظاهر حسب که وارد نشد، عنوان حسب، عنوان کفایت تاز در دعای فرج نسبت به ذوات مقدس اهل بیت علیه السلام وارد شده است. حال نسبت به مؤمن باید وارد بشود با قرنه نمیشه توجیه کرد، اونجا هم که وارد شده است کفایت است. این دعای تعقیبات نماز صبح که بعد از نماز صبح خونده می شود، اون هم مفید حصر حسب بودن در خداست. حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مسکن ترم یزل حسبی، حسبی الله رب العالمین. تمام این درجات حسب را در این دعای تعقیب نماز صبح به ذات اقدس اله استناد داده شده است. در آیات دیگری از قرآن کریم هم کلمه حسب منحصراً به ذات اقدس اله استناد داده شده است که او حسب است و همه چیز را او کفایت می کند. اگر فرمود علیس الله به کافن عبده که در آیه 36 سوره مارکز زمر است، در آیه 38ش هم فرمود قول حسبی الله علیه توکل المتوکلون. موارد دیگر هم باز ذات اقدس اله حسب را منحصراً به خودش استناد می داد، مثل آیه 129 سوره مبارکه توبه فإن تولوا، حالا اگه مؤمنین نخواستن با تو همکاری کنن، چون قبلش دارد که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. در سوره مبارکه مثال ظاهرا قبلا گذشت که لا تكلف الا نفسك، فهمت حالا اگر کسی تو را یاری نکرد، تو که امام نیستی که بگی من در حال تقیم، تو پیغمبری، پیغمبر که تقیه ندارد، اون تقیه مال امام است و من دونم، تو از اظهار حق چه نمیتوانی تقیه کنی که. حالا اگر کسی تو را یاری نکرد، تو تنها شدی، با دست برداری از این حرفا، لا تکلفو الا نفس، چرا؟ چون حسب تو خدای تو است. در این آیه 129 سوره مبارکه توبه هم حرام تعالی اگر اونا تو را یاری نکردن، رها کردن، بقول حسبی الله. پس اگر در جایی عنوان کفایت یا حسب شده، باید وارد بشود اولا با سند معتبر، وقتی هم که وارد شد البته معنی مظهر و آیت خواهد بود. مطلب دیگر این است که اینکه ذات اقدس اله فرمود خداوند بین دلهای اونها الفت ایجاد کرد و تو اگر جمیع ذخایر زمینی را مصرف بکنی بخوای دلهای اونها را تألیف بکنی مقدور تو نیست، آیا این منافات ندارد با آیه سوره مبارکه توبه که یکی از مصارف هشتگانه زکات المؤلفت قلوبهم هستن؟ آیه 60 سوره توبه این است انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفت قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اونجا تألیف قلوب را وسیله پرداخت سهمی از سهام هشتگانه زکات بازگو فرمود. چون وجود مبارکه هست امیر یا ائمه علیهم السلام می توانند احکام را نگویند دو تقیه حفظ دماء مسلمی، اما این برنامه که برای پیغمبر نیست، پیغمبر که تقیه ندارد، اون تو حقیام ندارد، حکومت تشکیل نمی دهد، توانش در مکه نداشت، اما تقیه بکند نگوید، این چنین نیست، یا خلاف بگوید. مثلا ما در باره ائمه علیهم السلام داریم دستور وضو می دن اینجوری، فتوای تقیه می دهند یک، فتوا به تقیه میدهند و فتوای به تقیه آسان است، به وظیفه مکلف رو مشخص میکنند، رو حجت هم هست چون واقع ثانوی است، اما فتوای تقیه‌ای بدهند یعنی تقیتاً حکم الله رو نگم و خلاف بگم، این که درباره پیغمبر نیست که. خب در آیه 60 سوره مبارکه توبه تألیف قلوب به وسیله این مال تبیین نشد تا با بحث قبلی منافات داشته باشد، فرمود به این که صدقات مصارف هشتگانه دارد، یکی از مصارف هشتگانه گروهی هم که دلهای اونها تألیف می شود به وسیله صدقه. اما کی مؤلف است؟ توی پیغمبر مؤلفی؟ خود این مال مؤلف است؟ یا اینها ابزارن؟ فاعل حقیقی الفت خداست؟ کی دلهای کفار را به طرف تو نرم می کند که دیگر نه تنها علیه تو قیام نکنند بلکه به سود تو سخن بگویند؟ اگر در اون آیه آمده باشد که تو تألیف میکنی یا دیگران الفت ایجاد میکنن، شاید زمینه تعارض ابتدایی با آیه محل بحث را فراهم بکند. اما به صورت اسم مفعول آمده که دلهای اونا تألیف میشود، یعنی شما این صدقات را که بونها بدید، ما دلهای اونها را به طرف شما نرم میکنیم. اوست که بالاخره مقلب القلوب است. خب این که فرمود ما فی الارض جمیعا، چون کار دشواری است، صبرش با لو اشاره کرد که لو برای امتناع است. این کار عقلا محال نیست، ولی عادتا محال است که همه ذخایر زمین در اختیار یک نفر باشد و همه اونها را به یک کفار عصر خاص بدهد. مسئله عزیز و حکیم بودن به جای رؤوف و رحیم بودن برای دو تناسب است. یکی این که تناسب قبلی بازگو شد که اگر اونها بخواهن نیرنگ کنن، خدعه علیه نظام اسلامی بپا کنن، خدای عزیز خدعه اونها را به خود اونها برمیگردن. تناسب دوم آن است که این تألیف قلوب کاری است که مقدور هیچ کس نیست. وقتی مقدور تو نبود، مقدور دیگران هم نیست. تنها مقدور عزیز حکیم است، اون کسی که مغلوب هیچی نخواهد شد، نفوذ ناپذیر است و حکیمانه کار میکند، او توانای این کار است. لذا نفرمود ولکن الله الف بینهم انه رؤوف رحیم. اینجا جای عزت و حکمت است، برای اینکه کاری به اون صلابت که مقدور تو نیست و مقدور دیگرانم نیست و از هیچ وسیله مادی هم ساخته نیست، مقدور خدا هست. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. تحریز همون تشویق، ترغیب، تحریز. شبیه حرز همون شبیه حرص است. اینا را با ولع و اشتیاق به قتال دعوت کن. این قتال هم با الف لام ذکر شده است که معهود است، یعنی نبرد با همین بیگانگانی که مزاحم اسلام و مسلمینند. این جمله‌ای که به صورت شرط بیان شده ان یکم منکم اشرون صابرون، این در حقیقت یه امر تحصیلی است نه حصولی. یعنی اینجور باشید، اگر شما 10 نفرید در برابر 100 نفر بیستید، اگر 20 نفرید در برابر 200 نفر بیستید، و اگر 100 نفرید در برابر 1000 نفر بیستید. این به صورت شرط محض نیست، در حقیقت امر به این کار است. و برای اینکه ثابت کند به این که گاهی ممکن است در رقم کم آدم بتواند مقاومت کند و در رقم زیاد مقاومت دشوار باشد، اما نه، این چیزی نیست، کم و زیاد فرق ندارد. اگر شما 20 نفر بودید اونا 200 نفر، فرار نکنید بجنگید. اگر شما 100 نفر بودید اونا 1000 نفر، فرار نکنید و بجنگید. باز همینطور است، چون که در بخشای بعدی هم فرمود اگر شما 1000 نفرید اونا 2000 نفر، حالا که ما تخفیف دادیم هر کدام در برابر 2 نفر باید بجنگن. قبلا 1 نفر در برابر 10 نفر بود، الان 1 نفر در برابر 2 نفر هست. رقم اگر زیاد شد، شما 1000 نفر بودید اونا 2000 نفر، بازم مقاومت کنید. فرق نمی کند بین 100 و 1000 و 10 و 20. قبلا 1 نفر در برابر 10 نفر باید مقاومت می شد، الان 1 نفر در برابر 2 نفر. حالا علتش هم در آیه بعد ذکر می شود. این بخش از آیات مقید اطلاق یا مخصص عموم آیاتی هستند که فرار از زهر را تحریم می کند، ثبات عند القتال را واجب می کند و مانند آن. قبلا در همین سوره مبارکه انفال فرار از زهر را تحریم کرده بود. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار فمن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم بئس المصیر. این آیه 15 و 16 سوره انفال فرار از زهر بر سپاه انبوه را تحریم کرده بود. چه این که در همین سوره مبارکه انفال که بحثش قبلا گذشت، در آیه 45 ثبات و پایداری را واجب کرد. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اطلاق این آیات شامل می شود 1 نفر در برابر 2 نفر، 3 نفر، 10 برابر، بلکه بیشتر. آیات محل بحث امروز به منزله تقیید اطلاقات اون دو طایفه از آیات است. اونجا که فرمود اذا لقیتم فئه فاثبتوا، مشخص کرده که اگر اونا 10 برابر شما هستن پایداری کنید، اما اگر بیش از 10 برابر بودن پایداری بر شما واجب نیست. یه وقتی اونا حمله میکنن شما میخواید دفاع بکنید، اون که دیگر رقم ریاضی داروش مطرح نیست، تا زندگی و نفس میکشی دفاع میکنید. ولو 100 نفر ریختن شما یه رفت. اون یه بحث دیگر است. یه بحث نه جنگ رسمی است و اعلام قبلی است به مانند آن. اگر جمعیت اونها 10 برابر شما به این نبرد ادامه بدید، بیشتر شد نه. در جریان جنگ بدر مخالفین تقریبا 3 برابر مسلمین بودند. اونا 1000 نفر بودن، مسلمان ها 300 و اندی بودن. 1 نفر در برابر 3 نفر مقاومت میکرد. اما حالا یه جنگی اتفاق افتاده باشد که مشرکین 10 برابر مسلمین باشند، قرآن تعرضی در این جهت ندارد. خب پس این دو تای مقید اطلاقات اون دو طایفه هم نه فرار از ضعف حرام نیست دیگر، برابر او در کتاب فقهی هم فتوا میدن. بسیار خوب، فرار از ضعف تقیید شده است. فرار از ضعف، فرار از میدان جنگ از گناهان کبیر است. تو فقه هم به همین این آیات استشهاد شده است، گفتن فرار از ضعف در صورتی که دشمن 3 برابر یا 4 برابر باشد جایز است، اما اگه 2 برابر باشد فرار از جنگ جایز نیست. دفاع حدی نداره. خب فرمود یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. یعنی اگر شما 10 نفری صبر کنید، نه اگر صبر نصیبتون شد، این شرط رو باید تحصیل بکنید، این جز تحصیلی است نه حصولی. و ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000. دیگه نفرمود 1000 منهم یا من المقاتلین من المهاجمین، فرمود 1000 من الذین کفروا. اسم ظاهر آورد برای اینکه وصف این گروه را به صورت شفاف بیان کند. فرمود 1000 من الذین کفروا و انهم قوم لا یفقهون. اینا چیز نمیفهمند، نه اینا تو میدان جنگ چیز نمیفهمند. تا شما بگید این مهاجم گروه نفهمیان، اینا چون کافرن اگر مهاجم هم نباشن نمیفهمند. برای این کسی که اصل و فرع خودش فراموش کرده، نمیدونه از کجا آمده به کجا میرود، کی او رو آفریده، با کی باید رابطه داشته باشد، خب چه فقهی داره. کل انعام بر هم اثر. این وقت از شما میگید من با فلون شخص بحث کردم و او را فقیه نیافتم، یا خوشفهم و خوش استعداد نیافتم، یعنی در اون مناظره، تو اون مباحثه، تو اون گفتگو. یه وقت هست میگید نه، در طول این تجارب چند ساله یه شخص نفهمی است. اینجا میگید شخص. اونجا که میگویید ما وجد تو فقیها، یعنی تو اون بحث ایشون صاحب نظر نبود، حالا ممکن است در جای دیگر صاحب نظر باشه. اما وقتی در طی سالیان متمادی با کسی رابطه داشته باشید، نمیگید که و ما وجد تو فقیها، میگید این آدم نفهمی است. من هم قومون لا یفقهون، این غیر از این است که انهم هم لا یفقهون، اصلا اینا گروه نفهمی هست. برای این کسی که اون کرامت انسانی، خلافت انسانی فراموش شده و کل جهان رو ملعبه میدونه و خیال میکنه با مردن خاک میشه و نابود میشه و دیگر هیچ، و این چی میفهمه؟ خب نه، اصلا چون اصل توحید فراموش شده از این جهت میفهمن نفهمه. در جریان هست امیر سلام الله علیه، اونجا نقل کردن که وجود بارک است امیر عرض کرد خدایا اللهم نگه تعلمو ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لئن تم 20 فجاهد هم و هوا قولو که فی کتاب بشه این یکم منکم 20 صابرون. عرض کرد من اگه 20 مجاهد می داشتم خب قیام می کردم، ولی به 20 نفر نمی رسد. این رساله کنز الفواید کراجکی رساله خوبی دارد با عنوان التعجب، که شاید این وقتی به عرضتون رسید. اصلا اسم رساله رساله تعجب است، همونطور که مثلا کتابها را به نام قوانین، به نام اصول، معالم الاصول اینا می نویسند. در کتاب قوانین در قانون 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 و کتابی که صاف فصول نوشته رضوان الله علیه و آله دارد که فصلان فصلان فصلان، کتابی که صاف معالم نوشته اصلان اصلان اصلان. این کتاب بعضی به نام اصول است، بعضی به نام فصول است، بعضی به نام قوانین است، چون فصلها و عناوینشون یا قانون است یا فصل است یا اصل است به مانند آن. رساله‌ای که اون بزرگوار نوشته به نام رساله التعجب، چون این عناوینی که ایشون می‌نویسه عجبان عجبان عجبان، قصه های شگفت انگیز رو اونجا نقل میکند بدون تحلیل. یکی از داستان‌هایی که نقل میکند این است که میگوید یه وقتی سیده نسای عالمیان، وجود مبارک از زهرا صلوات الله و سلام علیها، که دیگه زنی در عظمت او خدا نیافرید، این از عده زیادی از مهاجر و انصار دعوت کرد بیایید علی ابن ابی طالب یاری کنید، به پاسخ ندادن، اجابت نکرد. بعد از یه مدتی یه زن دیگری مردم تحریک کرد بیاد علی ابن ابی طالب رو بکشید، هزارها نفر آمدن. عجبا دیگه تحلیل نمی کند که چی بود چی نبود. میگه یه وقت یه زن که دیگه دومی ندارد مردم را به کمک علی ابن ابی طالب که هم باز پیغمبر دومی ندارد دعوت میکند، کسی نمیاد. بعد یه وقتی هم یه زن دیگه در جریان جنگ جمرد مردم را میشوراند که علی ابن ابی طالب معاذ الله منحرف شده است، مهدور الدم است، برو بکشید، هزارها نفر حاضر میشوند. عجبا اینه که از وجود مبارک اسلامی نقل شده است که عرض کرد خدایا اگر ما 20 نفر مجاهد می‌داشتم حاضر نبودم که وضع به این صورت در بیاید. مطلب دیگر اون است که این که ذات اقدس اعلام پیغمبر فرمود اگر اینا قصد مکر داشتن تو نگران نباش، برای این است که اون وقتی که هیچ کس با تو نبود خدا کمکت کرد، الان که خیلی از ابزار فراهم شده و این یوری دو ان یخلعو که فین حسب کرده، چرا؟ و این هوا لذی ایده که به نصیب المؤمنین، اون وقتی که هیچ کمک هایی نیامده بود، تنها بودی، مؤمنین با تو نه همراه تو نبودن، ما کافی بودیم، خب انم کفایت میکنیم. الان اگر دفاع باشد تا آخرین فشنگ، تا آخرین تفنگ، اگر نه جهاد ابتدایی باشد یا جنگی باشد در اختیار مسلمین، حکم فقهی همین است، تو کتاب فقهی هم میگه. حالا اگر تجهیزات نظامی اونها دو برابر بود، فانتومای جنگی اونها دو برابر بود، نیروهای دریایی اونها یا تحت البحری اونها دو برابر بود، اونم الان لازم نیست که رقم باشد، که همون دو چیز است دیگر، یکی نیروی انسانی که تجهیزات نظامی. خب دیگه گاهی از وجوب کفایی بالاتر میشه واجب عینی. حالا فرض کنید همه مکلفین شرکت کردن و معذالک اونا دو برابر بودن، اگه دفاع است که انسان تا آخرین رمق دفاع میکنه، دفاع دیگه زن و مرد و کوچک و بزرگ و همه اینها باید کار بکنن دیگه، اونجا سن و زن نبودن و مرد بودن و اینها که مطرح نیست. در جریان جنگ بدر یک نفر در برابر 3 نفر میستاد، اما بیش از اونش نقل نشده است. خب این که فرمود یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. از این که الان تخفیف داده است، سر تخفیف را ضعف بیان میکند. این ضعف یا ضعف بدنی است یا ضعف فرهنگی و فکری است که باید در نوبت بعد مطرح بشه ان شاء الله. الحمدلله.